أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لبني الحجة بن المحسن صلواتك عليها وعلى آبائها في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماع برای تأجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نای بفرمید. خوب رسیدیم به این قسمت که من والاکم فقط والالله و من آداکم فقط آدالله. کسی که ولایت شما رو داشته باشه ولایت خدا رو پذیرفته و کسی که دشمنی کنه با شما دشمنی با خدا کرده. در قسمت بعد می‌فرماد من احبکم فقط احب الله و من ابغضکم فقط ابغض الله. کسی که شما رو دوست داره خدا رو دوست داره، کسی که با شما دشمنه با خدا دشمنه. تفاوت این دوتا با هم در چیه؟ یعنی من والاکم فقط والالله با من احبکم فقط احب الله. مسئله اول من والاکم یه بحث اعتقادیه، بحث ایدئولوژیه، یعنی اعتقاد داشته باشه به ولایت شما، بحث عقلیه. اما حب بحثیه که مربوط به مباحث نفسه، چون دوست داشتن و دشمن داشتن مربوط به قلب و نفسه. یک موقع هست کسی اعتقاد به ولایت ائمه نداره، اعتقاد به ولایت ائمه نداره، اما اونها رو دوست می‌داره. خیلی ها هستن. حالا بعضی از اهل تسنن هستن که اینها یه جوری به ولایت ائمه اعتقاد دارن، با اینکه اهل تسننن ها میرن زیارت اونها. و بعضی ها هستن که به ولایت اونها اعتقادی ندارن اما اونها رو دوست می‌دارن. شما مشهد که برید خیلی ها اصلا اطراف مشهد شیعه مذهب نیستن اما به زیارت امام هشتم میان، دوست دارن امام هشتم رو. اصلا در قدیم در بعضی از مناطق بود سنی نشین که اینا عزاداری میکردن برای ابا عبدالله، حسینیه داشتن، روزه میخوندن، سینه میزدن، دوازده امام رو هم قبول داشتن ولی خلفا رو هم قبول داشتن. این تفاوت من والاکم فقط والالله، اون کسی که ولایت شما رو میپذیره، در تحت سرپرستی شما قرار میگیره، شما رو امام خودش میدونه، شما رو امام خودش میدونه و به ولایت شما اعتقاد داره، این در تحت ولایت اللهه. که اولیاء خدا چه کسانی هستند؟ روایتی که دیشب از رسول اکرم خوندیم که شما به ولایت الله نمیرسید مگر اینکه دوست بدارید دوستان خدا را و دشمن بدارید دشمنان خدا را. که شخصی پرسید ما از کجا دوستان خدا رو بشناسیم که اونها رو دوست بداریم، دشمنانش رو بشناسیم اونها رو دوست نداشته باشیم؟ رسول اکرم اشاره کرد به امیرالمؤمنین، فرمود دوستان این دوستان خدایند و دشمنان این دشمنان خدا. اصلا در صدر اسلام از جابر مثلا روایت میگه ما منافقان رو از برخوردی که با امیرالمؤمنین داشتن میشناختیم. زمان رسول خدا میدیدیم اگر کسی با علی دشمنه میفهمیدیم این منافقه، تو قلبش ایمان نیست. یا حلال زاده بودن رو میگه ما بچه که به دنیا میامد برامون یه ذره که بزرگ میشد با مادرش دستشو میگرفتیم میرفتیم سر راه، سر راه امیرالمؤمنین، حضرت رو نشونش میدادیم، میگفتیم بچه جون این آقا رو دوست داری؟ اگه میگفت دوست دارم میگفتیم خدا رو شکر بچه‌مون حلال زاده است، میرفتیم خونه. اگر میگفت دوست ندارم دستشو میدادیم دست مادرش، میگفتیم برو طرف قبیلت، تو خیانت کردی به ما، چون حلال زاده نمیتونه دشمن علی بشه، حلال زاده دشمن علی نمیتونه بشه، همون جوری که حرام زاده نمیتونه دوست بشه با امیرالمؤمنین، محبت امیرالمؤمنین در دلش نمیاد. اون کسانی که ولایت شما رو میپذیرن ولایت خدا رو دارن، و اون کسانی که از ولایت شما خارجن اونا از ولایت الله خارجن. البته یه بحثی هست در مورد ولایت الله، شیخ صدوق روایتی نقل کرده در کتاب فضائل الشیعه که از امام باقر علیه السلام میگه با پدرم میرفتیم عده ای از شیعیان رو کنار قبر رسول اکرم دیدیم، پدرم به اینها گفت به خدا قسم من بوی شما رو دوست دارم، من روح شما رو دوست دارم، کسی بر راه و روش رسول خدا نیست مگر شما، و رسول خدا موقع رفتن راضی نبود مگر از شیعیان امیرالمؤمنین. بعد فرمود برای رسیدن به ولایت الله ما رو یاری کنید، فاعینونی بالورع والاجتهاد، با تقوا پرهیزگاری و کوشش در عبادت ما رو یاری کنید. رسیدن به ولایت الله چیه؟ مسیرش مسیر ولایت ائمه است، اما این نیست که به صرف این که طرف ولایت رو پذیرف به ولایت الله رسیده، تازه اونجا ابتدای راهه. اگر در مسیر ولایت امیرالمؤمنین قدم بذاره به ولایت الله میرسه. وقتی به ولایت الله رسید همه وجودش میشه خدایی، زبانش، حرفش، کارش، همه امورش میشه خدا، یعنی میشه فانی فی الله. میشه فانی فی الله. برای رسیدن به ولایت الله در مسیر ولایت امیرالمؤمنین باید قدم برداشت که من والاکم فقط والا الله. اما من احبکم فقط احب الله، کسی که شما رو دوست داره خدا رو دوست دارد. حب فرمود اولا محبت ما در قلوب پاکان جا میگیره. شیعیان ما نجیبن، حلال زادن. امام سجاد میفرماد من ساعنا ساع میلاده، کسی که با ما دشمنی میکنه تولدش مشکل داره. دقت کنید، تولدش مشکل داره. یعنی حلال زاده نیست. من ساعنا ساع میلاده. امام رضا علیه السلام فرمود من وجد فی قلبه برد محبتنا، کسی که تو قلبش خونکای محبت ما رو یافت، فلیکسر و دعاء لامه، باید برای مادرش زیاد دعا کنه. چرا؟ چون مادرش به پدرش خیانت نکرده. اگر تو قلبت محبت ما رو دیدی برای مادرت زیاد دعا کن، چون مادرت پاکدامن بوده. چون انسان ناپاک نمیتونه محبت ما رو در دل خودش جا بده. روایت خیلی شیرین و دلنشینی هست که رسول خدا از قول جبرئیل میفرماد، که جبرئیل میفرماد من محبت علی را القا میکنم در قلوب آن کسانی که دوستشان می‌دارم. من محبت امیرالمؤمنین رو می‌افکنم. یعنی این محبت دست خودت نیست. امیرالمؤمنان فرمود من همه دنیا رو توی کاسه کنم به دشمنم بدم، منو دوست نمی‌داره. و دوستم رو اگر دماغش رو با شمشیر ببرم دشمن من نمیشه. این محبت دست ما نیست که، محبت از اون ور عنایت میشه. معرفت هم همین جوره. یعنی من والاکم فقط والالله که روایت داره میگه معرفت ساخته دست شما نیست که شما عارف به ما بشید، ما رو دوست داشته باشید، اعتقاد داشته باشید. از اون طرفه. فرمود برای مادرش زیاد دعا کنه که مادرش پاکدامنه. شما کسانی رو که صدر اسلام با امیرالمومنین دشمنی میکردن شجره نامشون رو نگاه کنید، تماما حرام زادن. ابن جوزی از علمای اهل سنته، کتابی داره به نام تذکرة الخواص، در فضائل اهل بیت نوشته. اونجا بعضی از شجره نامه اینا رو نوشته. مثلا عمر عاص میگه عمر عاص چند نفر براش ادعای پدری میکردن. ابن نابغه بهش میگن، نابغه اسم مادرش بود، یکی از فاحشه های معروف عرب بود. چند نفر براش ادعای پدری میکردن. از جمله کسایی که براش ادعای پدری میکرد ابو سفیان. حالا چه ربطی داره؟ چند نفر بوده، اسمشون هم آمده کیا بودن. منتها عاص بن وائل چون خیلی به این میرسید، این گفت این بچه مال اینه. ولی همه اینا مدعی بودن که ما با این بودیم، چون این ابو سفیان اون شجره خبیثه است که هر کی دشمنی میکنه یه جوری وصل به اینه. خود ابن زیاد پدرش زیاد ابن ابیه چند تا لقب داره. زیاد ابن ابیه، زیاد ابن امه، زیاد ابن ابی یعنی زیاد پسر پدرش. چون پدرش معلوم نبود کیه، میگفتن پسر پدرش دیگه هر کیه. بعضی هم میگفتن زیاد ابن امه، زیاد پسر مادرش چون پدرش معلوم نیست. بعضی هم میگفتن زیاد ابن امیه. چرا؟ چون باز یکی از کسایی که مدعی بود این پسر منه ابو سفیان بود، که معاویه به همین طریق زیاد ابن ابیه کشید طرف خودش. زیاد پدر ابن زیاد، ابن سمیه بهش میگفتن. این ابتدا طرفدار حضرت علی بود، منتها چرا طرفدار حضرت علی بود؟ این چون حرامزاده بود، یعنی پدرش معلوم نبود کیه، تو قانون اجتماعی اون موقع در ردیف موالی قرار می گرفت. موالی غیر عرب هایی بودن که مسلمون شده بودن، سیستم خلفا آمده بود اینا رو جدا کرده بود از هم، می گفت عرب خیلی کسیه، غیر عرب مسلمون هم باشه خیلی کسی نیه، رده دومه، رده پایینه. امیر المومنین که آمد گفت این حرفا چیه، مسلمان مسلمان، عرب و عجم نداریم ما. این همه پیامبر اکرم زحمت کشید گفت سرخ و سیاه و عرب و عجم با هم برابرن، حقوق همه رو یکسان داد. زیاد خب خیلی به نفعش میشد، به خاطر همین دوربر حضرت علی بود. تا این که چون دوربرش بود خوبم شیعه ها رو میشناخت تو کوفه که چه کسایی دو آتشن، کیا شیعیان علی هستن. معاویه یه نقشه کشید، یه شراب فروشی که زمان جاهلی شراب فروشی میکرد و شجره زیاد رو داشت دعوت کرد، زیاد رو هم دعوت کرد به شام، یه جلسه معارفه گذاشت، گفت از مردم این زیاد برادر منه، پسر ابو سفیانه، شاهدم دارم اون شراب فروش یهودی. گفت برو بالا منبر بگو. گفت آقا زمان جاهلیت یه روز ابو سفیان اومده بود شهر ما، روستای ما، گفت برای من شراب بیار، برای شراب بردم. وقتی مست شد گفت فاحشه داری؟ گفتم الان چیزی تو دستم ندارم. گفت یه چیزی بگید پیدا کن. گفتم یه کسی هست به نام سمیه، ولی سیاه و بدبوه. اینجا که رسید میگه زیاد ابن ابی گفت تو بنا بود منو معرفی کنی، نه اینکه به من بی احترامی کنی. میگفت مادرش فاحشه از ناراحت نمیشد، گفت سیاه بود ناراحت شد. خیلی جالبه، میگه اینو بردم برای ابو سفیان، ابو سفیان با این همبستر شد، زیاد به دنیا آمد. من شهادت میدم زیاد پسر ابو سفیانه، یعنی حرامزاده ابو سفیان. زیاد موقعیت پیدا کرد دیگه، از اون موالی بودن آمد بیرون. آخ آخ چی کرد؟ معاویه اینو مأمور کوفه کرد، گفت به شیعیان علی سخت میگیری، هر کیو خواستی گردن بزن. چشمهایی در آورد، دست و پاهایی قطع کرد، گردنهایی زد. یه روز همه مردم کوفه گفت باید بیای تو میدان اصلی شهر. برای چه کار؟ گفت همه تون باید علی رو لعنت کنید و الا بدون برو برگرد گردنتون رو میزنم. بعد از شهادت امیر المؤمنین ها همه مردم رو آورد، حالا کوفیانی که دیده بودن امیر المؤمنین رو، محبت امیر المؤمنین رو دیده بودن. درسته یه عده به خاطر منافع دنیوی طرفدار معاویه شده بودن، ولی میدونستن امیر المومنین کیه، حالا غیر از اون شیعیانی که دو آتشی وایستده بودن. گفت همه باید جمع بشید لعنت کنید علی را. همه اینا رو جمع کرد قبل از این که بره بالای دارالاماره و اون جایی که سخنرانی کنه، مرگ یقشو گرفت، جانش در آمد زیاد. به خاطر همین بود کوفیا وقتی دیدن ابن زیاد آمد کوفه، همه ترسیدن از بس باباش خون ریخته بود، از بس پدرش خون ریخته بود، اسم ابن زیادو شنیدن رنگشون پرید. که یزید نامه نوشت به ابن زیاد، گفت قبل از حسین خودتو به کوفه برسون، اگر نتونی قائله حسینو بخوابونی همون بردهی که قبلا بودی میشی. امتیازی که بهت دادیم گفتیم فامیل مایی، میره کنار میشه همون عبید. فرمود محبت ما در قلوب حلال زادگان جا میگیره. حلال زاده نمیتونه دشمن ما باشه. جالبه، میگه اسرای اهل بیت و وقتی بردن شام پیش یزید، یزید برگشت به اطرافیانش گفت من با اینا چی کار کنم، نظرتون چیه؟ یه حرفی زدن که من روم نمیشه بگم، ولی مضمونش این بود که همه رو گردن بزن. امام باقر 3-4 ساله بود، فرمود وقتی موسی علیه السلام پیش فرعون رفت، فرعون به اطرافیانش گفت من با موسی چه کنم؟ گفتن او را نگه دار، نگفتن بکشش. حتی فرعون میگفت بذارید من بکشم این رو، ولی اونا گفتن نه نگرش دار تا ببینیم چی میشه. ولی یزید اطرافیان تو فدوا دادن به قتل ما و این علتی داره. گفت علتش چیه؟ یه بچه کوچولو 3-4 ساله. گفت قاتل انبیا و اولاد انبیا زنازادن، اونها درست کافر بودن ولی حلال زاده بودن، اما این اطرافیان تو که اینجا نشستن همه زنازادن که فدوا میدن به قتل ما، و الا اولاد انبیا رو حلال زاده نمیتونه بکشه. خود معاویه هم همینجوری بود. خود معاویه هم عقیل وقتی یه سفری داشت به شام، عقیل برادر امیرالمومنین خیلی علم انساب میدونست، یعنی جد و آبا همه افراد رو میشناخت. بعضی هستن حافظهشون تو این زمینه خیلی قویه. الان هم بعضی از علمای علم انساب داریم که سیدی مثلا اسم خودشو چند تا جدشو بگه میگه تو به کی میرسی. معاویه یه چیزی گفت به عقیل که حضرت عقیل ناراحت شد، یه حرفی زد گفت برو ببین فلانی کیه، اسم یه زنی رو برد. معاویه به هم ریخت ولی نمیدونست چیه داستان. یکی از کسایی که علم انساب داشت و بعدن خواست، گفت این اسم چیه؟ گفت چی نیست آقا این. گفت نه عقیل آدم با اطلاعی، علکی هم چیزی نمیگه، راستش بگوی اونم کیه این. گفت آقا این خانوم یکی از مادر بزرگای جنابالیه که سر در خونش علم زده بود، یعنی این خانه خانه فحشاست، علم داشت سر در خونش. عقیل اونو داره میگه که البته عقیل خیلی حرف بزن بود، چند تا چیز گفته تو تاریخ که نمیشه رو منبر گفت به معاویه. که امام حسن هم یه ملاقاتی داشت بعد از صلح با معاویه، چند تا از بنی امیه گفتن حسن رو دعوت کنیم بهش بخندیم، حالا که حکومت ازش گرفتیم و متلک بهش بگیم، و معاویه گفت این کار رو نکنید، اینا همه زبان آورن، بنی هاشم تو زبون کم نمیارن. گفتن نه بگیم بیاین دستش بندازیم. چند تا بودن، وقتی رفتن امام مجتبی مظلوم بود، خیلی ساکت بود، هی گفتن، خندیدن، مسخره بازی در آوردن. یه مرتبه امام مجتبی سر بلند کرد، گفت تو کسی که مادرت اینجوری بود همم میدونن، تو کسی بودی که همسرت رو در اختیار رفیقت گذاشتی، یادته؟ به ولید گفت، به اون یکی گفت مادرت وقتی تو رو به دنیا آورد چند نفر اختلاف کرده بودن سر تو، یکی یکی نسب اینا رو همه زنازاده و حرامزاده. دشمنی با امیرالمؤمنین، حلالزاده نمیتونه دشمنی کنه، یا باید حرامزاده باشه یا حرام لغمه. حرام لغمه هم کم از حرامزاده نداره، خیلی باید مواظب باشیم لغمه ای که میخوریم و به بچه هامون میخورانیم از چه راهی به دست آمده. هر پول مفتی. بعد روایت داریم امام صادق میفرماد مال حرام اثرش رو فرزند نشون میده، مال حرام اثرش رو فرزند نشون میده. من احبکم فقط احب الله، کسی شما رو دوست داشته باشه خدا رو دوست داره. به همین دلیل امام صادق فرمود به خدا قسم محبت ما اهل بیت به درد شما ارمنی ها میخوره، به یه ارمنی گفت به خدا قسم محبت شما ما اهل بیت به درد شما هم میخوره، شما رو هم نجات میده. چون من احبکم فقط احب الله، شما رو دوست داشته باشه خدا رو دوست داره. رسول خدا روایت داریم به امیر المؤمنین فرمود قسمتی از بهشته که قبه سرخ داره، خداوند اینجا رو قرار داده. چون روایت داریم یه همسایه یهودی داشت، امیر المؤمنین یهودی بود، مسلمانم نشده بود، اما حضرت میرفت ازش گندم قرض میکرد، اونم گندم قرض میداد به امیرالمومنین. همسایه خوبی بود، بی آزار بود. این وقتی مرحوم شد، مرد، امیرالمومنان ناراحت بود، همسایهش بود، و رسول خدا فرمود علی جان بشارتی بهت بدم، هر کس که تو رو دوست داره و مسلمان نیست وقتی از دنیا بره قسمتی است در بهشت خداوند مقرر کرده برای کسایی که تو رو دوست دارن و مسلمان نیستن. محبت ما اهل بیت به درد شما ارمنی ها هم میخوره. من احبکم فقط احب الله و من ابغضکم فقط ابغض الله، کسی که بغض شما رو داره بغض خدا رو داره. روایت از رسول خداست در اعمالی شیخ صدوق، میگه کسی به علی حسودی کنه کافره، حسودی کردن به امیرالمومنین. ظاهرا روایت از امام سجاده، میفرماد مبغض و علی که عابد وثن، دشمن علی مثل بت پرسته، دشمن علی علیه السلام این بت پرسته. چون دشمنی شما دشمنی خداست، کسی با خدا دشمنی داره مسلمون و مؤمن که نیست. مبغض و علی که عابد وثن، دشمن امیرالمؤمنین مثل بت پرست میمونه. الحمدلله خدا رو شکر قلوبمون سرشار از محبت امیرالمؤمنین و اولاد فاطمه زهرا است. هر چی هم خطا کار باشیم محبت اونا تو دلمون که هست، این گوهر گرانبها رو که داریم، محبت و معرفت اونها گوهری است که از گنجینه‌های عرش تنزل میکنه. وقتی جبرئیل میگه من محبت علی را می افکنم در قلوب آن کسانی که دوستشان دارم، جبرئیل چه کسی رو دوست داره؟ جبرئیل شما رو از کجا میشناسه؟ یعنی چه سنخیتی داره که دوستتون داشته باشه؟ اون کسانی که قلوبشون صافه، پاکه، یه تناسبی باشه. هر دوستی، کسی با کسی دوستی میکنه، یه تناسب سنخیتی داره. داره در کتابای قدیم میگه از اهل معرفت میگه من دو تا پرنده دیدم هم جنس نبودن ولی با هم میپریدن این ور اون ور، خیلی تعجب کردم. مثلا یک کلاغ با یک یا کریم، حالا مثال من میگم ها، حالا گفته چی من یادم نیست، میگه خیلی تعجب کردم اینا همسنخ نیستن، چجور با هم اخت شدن؟ میگه وقتی دقت کردم دیدم جفتشون لنگن. گفتم ها، پس یه سنخیتی دارن اینا با هم، چون جفتشون لنگن با هم رفیق شدن، یه سنخیتی بینشون هست. جبرئیلم اگر کسی رو دوست داره یه سنخیتی باش داره، اون طهارت قلبشه، اون قلبی که طاهره. جبرئیل میگه من محبت امیرالمؤمنین رو درش القا میکنم، میافکنم محبت امیرالمؤمنین را در قلوبی که آنها را دوست میدارم. امام شافعی بزرگ شافعی هاست، اهل تسنن چهار تا فرقه دارن دیگه، حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی، بیشتر اینشون حنفی هن، بعد شافعی هن، بعد یه عده مالکی هن، یه عده هم حنبلی هن که این وهابی ها و اینا از اون حنابل هن. امام شافعی با اینکه رئیس فرقه اهل تسننه اما به امیرالمؤمنین خیلی عشق می‌ورزید. اشعاری داره در مدح امیرالمؤمنین عجیب و غریب که در یه شعرش می‌فرماد ان کان ذنبی حب آل محمد صلی الله ببخشید عزیزان معذرت میخوام، اگر ممکنه با یک صلوات یک قدم تشریف برید جلو، شما خوبه، شما محمد و عجل فرجه، یه صلوات دیگه نهایت بفرمایید. اینجا جا هست آقا، بگو بفرمایید، اونجا نزدیکه جا هست، بفرمایید. میگه این کان ذنبی حب آل محمدن فهازهی ذنبون لستو انها اتوب، میگه اگر گناه من محبت اهل بیت پیغمبره، این گناهیست که هرگز از آن توبه نخواهم کرد. گرفتن زندانش کردن، گفتن تو رافضی هستی، تو شیعی، که باز اونجا سرود که ان کان الرفض حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضو، گفت اگر محبت اهل بیت پیغمبر رفض کفره پس به شهادت الثقلین که من رافضی هستم. کفر است اگر حب علی و زهرا، من کافر اولم خدا میداند. ترجمه همین شعره. اهل بیت پیغمبرم رو دوست داشته باشم کافرم. کفر محبت اهل بیت، زیارت قبر پیامبر و بچه های پیغمبر شرکه. شخصی تو مکه که الان دست حنبلی ها و اون وهابی هاست، قبر پیامبر رو میبوسه، یک کسی از اونها میرسه میگه شرکن رجسون، شرکه، نکن این کارو، نبوس. میگه بوسیدن شرکه، فانت مشرک، پس تو خودت هم مشرکی، چون دست فحد رو میبوسی، زنتو میبوسی، بچه‌تو میبوسی، اگه این شرکه پس اونم شرکه. چی تو به پیغمبر که میرسه شرک میشه. فرمود حلال زاده نمیتونه دشمن ما باشه و حرام زاده نمیتونه دوست ما بشه، که عرض کردیم جابر میگه ما از این طریق بچه هامونو شناسایی میکردیم که بچه هامون حلال زادن یا نه. همینطور حرام لقمه، آقا سید الشهدا، اون کسایی که تو کربلا سفارایی کردن جلو و ابا عبدالله، درست زور بالا سرشون بود. ابن زیاد گفت کسی شمشیر بتونه دست بگیره، نیاد پادگان نظامی، نره به جنگ حسین، وسط شهر دارش میزنم. از قضا یه بنده خدایی اصلا کوفی نبود، آمده بود کوفه یه ارث و میراثی رو بگیره. گرفتن شو، گفتن تو اینجا چرا نرفتی پادگان؟ گفت بابا من کوفی نیستم، من آمدم اینجا یه ارثی داشتم. ابن زیاد گفت خوب چیزیه، ببرید وسط میدون شهر دارش بزنید. دارش زدن، گفتن این نرفت به جنگ حسین، چون یه پادگانی بود اونجا، لشگریان رو تجهیز میکردن، شمشیر و نیزه و سپر و یه فرمانده براشون قرار میدادن، راهی کربلا میکردن، چون کربلا تا کوفه فاصله داره. میگه روایت تو تاریخ داره یه لشکر 1000 نفری که میرفت طرف کربلا، میرسید به کربلا 300 نفر میشدن، 700 نفر وسط راه فرار میکردن. ابا عبدالله اینا که وایستادن، یه ده که فرار کردن، نمیخواستن خب به جنگن، چون یه عده عاشق اهل بیتن، یه عده دشمن اهل بیتن، یه عده این وسط مذبذبین بین ذالکن، کار به کسی ندارن، که اونا امرشون با خداست. روایات داریم تو این زمینه، دشمن اونا که اهل جهنم، شکی نیست درش. دوستانشون اهل بهشتن، و اون مذبذبین بین ذالک، حالا میخواد اسم شیعه باشه، خیلی هم اسمشون شیعه است، کوفیا خیلیشون به اسم شیعه بودن، اونایی که وایس دادن روبرو ابا عبدالله که 30,000 نفر، هرچی هم حضرت موعظه کرد، گفت بابا مگه نمیدونید من کیم؟ من نوه پیغمبرتونم، تو نماز میگید اشهد ان محمد رسول الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
نمیرفت تو گوششون. حتی اصحاب سید الشهدا، زهیر ابن قین، حبیب ابن مظاهر، اینا آمدن بحث کردن، گفتن بابا شما مگه نمیدونید چی کار دارید میکنید؟ وقتی حجت تموم شد گوش نکردن. ابا عبدالله فرمود من که پسر پیغمبرم، شما رو نصیحت میکنم، تو گوشتون نمیره، میدونید چرا؟ چون شکمتون از حرام پر شده. شکم که از حرام پر بشه، گوش دیگه نمیشنوه، حتی خود سید الشهدا بیاد نصیحت کنه. خود سید الشهدا هم نصیحت کنه فایده نمیکنه. خیلی از اونا بودن شمشیر نزدن، اصلا سپاه 30,000 نفری، شما فکر کن چه وسعتی پیدا میکنه. مگه چند نفر درگیر میشدن؟ حالا بد نیست این تیکرم یه مقدار بحث تاریخی بگیم. شما شاید بعضی از روزه ها رو میشنوید، مثلا میگه فلانی رفت میدان جنگید افتاد زمین، بعد ابا عبدالله رفت بالا سرش. خب وسط میدون جنگ حمله نمی کنن طرف امام حسین. جنگ های قدیم دو جور بود، یکی جنگ و نبرد تن به تن بود که این یه قوانینی داشت، قانونش هم به این صورت بود یه نفر از هر دوتا، حالا هر لشکری که بودن، یکی میرفت میدان رجز میخون، میگفت من مبارز میخوام، اونا هم نگاه میکردن اگه یه جوونکی آمده میدان، یه پهلوون میدان نمیرفت، یکی هماورد خودش میرفت جلو. حالا دیگه هر کی هم میامد مهم نبودا، ولی این که اول آمده بود دیگه حق عقب نشینی نداشت. اگه میدید یه قول آمده وسط، نمیتونست بره عقب، تو مبارز طلبیدی باید وایستی. اگر میرفت ننگش تا آخر اون به گردنش میموند. یه سری قوانینی داشت، اینا تن به تن با هم میجنگیدن. اون وقتی که این جنگ تموم میشد، این دو نفر یکیشون کشته میشد، میتونست اون یکی برگرده یا میتونست وایست رجز بخونه. دیگران هم به اون صورت مداخله نمی کردن، الا گاهی وقت که قانونش این بود مداخله نکنن، ولی گاهی وقت از لشکر عمر سعد کسایی بودن می آمدن به کمک دوستشون، یا تیر پرتاب می کردن. به خاطر همین شما می بینید که مثلا حضرت زینب یه موقع روایت میگه رفت وسط میدان، کسی تعرض نمی کرد، قانون داشت. مثل این رینگ بوکس دیدید، همه وامیستن تشویق میکنن، حتی یه موقع میبینید از سپاه دشمن کسی مردانگی میکرد، از سپاه دشمن یه موقع تشویقش میکردن، قانونایی داشتن برای خودشون. وقتی هم که اینا زخمی میشدن یا کشته میشدن، از هر طرف می آمدن جنازه های اینا رو از میدان می بردن بیرون، نفر بعدی می آمد، نفر بعدی می آمد. این مال جنگ تن به تن بود. جنگ تن به تن هم یه موقع رو اسب بود، دو نفر با اسب از کنار هم تاخت می کردن، می زدن هم دیگر رو. گاهی وقت هم پیاده بود، دو نفر پیاده می آمدن می جنگیدن. اما یه درگیری بود، درگیری عمومی، یعنی دو تا سپاه می زدن به هم، که تو کربلا دو بار این اتفاق افتاد که درگیری عمومی شد، جنگ مغلوبه شد. اول کسی که شروع کرد جنگو ابن عمر سعد بود که تیری به چله کمان گذاشت، گفت مردم پیش ابن زیاد شهادت بدید، اول کسی که تیر انداخت طرف حسین من بودم. بعد میگه تیرها رفت به چله کمان 30,000 نفر، از این 30,000 نفر لااقل 5,000 نفر تیرانداز هستن. میگه مثل باران رو خیمه های ابا عبدالله تیر میامد و کسی نبود که تیری بهش اصابت نکنه. بعد غلام ابن زیاد آمد میدان، مبارز طلبید. جالب اینجاست حبیب ابن مظاهر پیرمردی بود تو کربلا، میگه هر کی مبارز می طلبید اول حبیب بلند میشد، میگفت من میرم میدان. حضرت گفت بشین بابا تو پیرمردی. عبدالله ابن عمیر کلبی بلند شد، گفت آقا جان من برم. حضرت یه نگاهی کرد، دیدین سینه ستبر بازوان زخیم بزن بهادره، گفت تو اگه میخوای بری اشکال نداره برو. این وقتی رفت میدان، غلام ابن زیاد گفت تو کی هستی؟ گفت من ابن عمیر کلبی هم. گفت تو کی هستی؟ باید یه نفر معروف بیاد میدان برا ما، به بوریر بگو بیاد، به فلانی بگو بیاد. اینم گفت حالا توی فلان کی هستی که بخوای اصلا مبارز مشخص کنی؟ حمله کرد طرفش، زد انداخشو زمین، پشت سرش همینجوری که داشت اینو میکشت، پشت سرش یه ملعونی حمله کرد که سپاه حضرت گفتن مواظب باش داره بهت حمله میکنه، که به خودش آمد این بالا سرش بود، شمشیر رو که حواله کرد این دست رو گرفت جلو شمشیر، انگشتاش پرید، ولی با همون دستش با ضربه ای زد اونم از کار انداخت. اینجا بود که روزش رو خوندیم براتون، همسرش میده و وسط میدان دستش رو میگیره میگه منم با تو میخوام بیام. این دوتا که افتادن یه مرتبه شمر دستور هجوم داد که دوتا سپاه زدن به هم، منتها لشکر ابا عبدالله چون قلیل بودن اینا فقط مراقبت میکردن از خیمه های ابا عبدالله که کسی دستش به خیمه ها نرسه. جنگ ساعتی به طول انجامید، یا ابا عبدالله گرد و غبار بلند شد، 30,000 نفر یه طرف، 70-80 نفر یه طرف. یا ابا اینا فقط شمشیر میزدن که اینا دستشون به خیمه ها نرسه، میگفتن هر جوری از خیمه ها مراقبت کنید. گرد و غبار بلند شده، صدای چکاچک شمشیر میاد، نعره الله اکبر به گوش میرسه، امان از دل زید، امان از دل زیر. میان خیمه غمگین نشسته زینب نالان، به گوش او فقط آید صدای شیهه صدای شیهه بچه ها تو خیمه دستارو بلند کردن دعا میکن یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، فقط فریاد میزنن میگن مراقب باشید اینا به خیمه ها نرسن. ساعتی جنگ به طول انجامید، وقتی لشکر عمر سعد عقب کشید میگه 40-50 نفر از یاران ابا عبدالله غرقاب خون روی زمین افتاده بودن. آقا لشکر عمر سعد اونقدر زیاد بود هر چی کشته می‌شدن به نظر نمی‌آمد، اما از لشکر حسین دو سه نفر که می‌افتادن معلوم می‌شد سپاه کم آورده. می‌دونید سپاه میمنه داره، میسره داره، سمت راست سمت چپ قلب سپاه، وقتی از میمنه چند نفر می‌افتادن سمت راست خالی می‌شد، یه عده از میسره می‌دویدن طرف میمنه، اونجا رو پوشش بدن، کسی از اون طرف نتونه به خیمه ها حمله کنه. یا ابا عبدالله، اما بنازم اصحاب رو، اینا با هم قرار گذاشته بودن، گفتن تا ما زنده ایم از خانواده حسین کسی نباید به شهادت برسه، تا نبضمون میزنه نمیذاریم کسی دستش به ابا عبدالله برسه. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. میگه دو تا برادر بودن، ابا عبدالله دید اینا آمدن طرفش، داره گریه میکنه. گفت چی عزیزم، چرا گریه میکنه؟ گفت آقا برا خودم گریه نمیکنه، گریه میکنم که الان اگر ما کشته بشیم اینا با شما چه میکنن؟ آیا ابا عبدالله، حسین، 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 حسین. گفت آقا جان، حالا که بنات من کشته بشن، آقا دلم میخواد پیش روی تو شمشیر بزنم. آقا گفت بیا، بیا نزدیک من. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. قمر بنی هاشم مثل پروانه دور ابا عبدالله میچرخید، کسی جرأت نمیکرد طرف ابا عبدالله بیا. میگه این دوتا برادر پشت به پشت هم دادن، شمشیر میزدن، این یکی رجز میخون اون جواب میداد، تا اینکه جفتی در مقابل حضرت افتادن. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. اینا عقب که کشیدن، وقتی 40-50 نفر افتاده بودن دیگه کسی باقی نمونده بود. حالا یکی یکی اونایی که مونده بودن می اومدن آقا جان، دست حضرت رو ماچ می کردن، آقا با اجازه شما می رفتن میدان. ها ها، خوندم برات، هلال ابن نافع وقتی رفت میدان رجز میخوند، یه رجزی خوند، دل ابا عبدالله شاد شد. میگفت انا حذبر البجلی، انا علاءالدین علی، من شیر بجلی هستم، من بر دین علی هستم. جان پهلوانی بود، میگه 12 نفر رو انداخت، دیدن حریفش نمیشن، گفتن با سنگ بزنید، سنگ میخورد به سر و صورتش، خورد به دستانش، دو تا دستش قلم شد، شکست. گرفتنش، آوردنش پیش عمر سعد، گفت در چه حالی؟ گفت بهترین حال، عشقم حسین. گفت گردنتو میخوام بزنم. گفت هر کاری میکنی کن، ما قطعه قطعه بشیم از حسین دست بر نمیدار. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. 30-40 نفر سوارکار داره لشکر ابا عبدالله. سردسته سپاه سوارکارا اومد پیش عمر سعد، گفت این 30-40 تا سوار حسین دمار از لشکر من در آوردن. کماندارا کجان؟ بفرست کمک ما. اینا هیچی نمیفهمن، اینا مرگ طلبن، شهادت طلبن، از هر طرف که میزنن سپاه منو متلاشی میکنن. یا ابا عبدالله، قربان دیوانه های تو یا ابا عبدالله، قربان مجانین تو یا حسین، قربان مجانین تو یا حسین. همه اصحاب وقتی به شهادت رسیدن دیگه کسی باقی نمونده بود، فقط 18 نفر از بنی هاشم. آخ یا ابا عبدالله، اول کسی که از بنی هاشم میدان رفت علی اکبر بود، پسر خود ابا عبدالله. علی اکبر میخواد بره میدان، اما اهل حرم مگه میذارن؟ اونقدر گریه میکردن، آخه میگه اشبه الناس به رسول الله بود، شبیه ترین فرد به رسول خدا، که هر وقت دلمون تنگ میشد برای رسول خدا به علی اکبر نگاه میکردیم. عمه‌هاش جمع شدن دورش تا جایی که ابا عبدالله فرمود رها کنید علی را، فانه ممسوس فی ذات الله، علی مست خداست، بذارید بره میدان. علی اکبر اومده میدان، نگاه میکنن به جمال علی، یکی میگه این محمد مصطفی است، یکی میگه این علی مرتضی است، یکی میگه این عیسی است، یکی میگه این یحیی است، این کی آمده میدان؟ بعضی ها میگفتن خود رسول الله برگشته آمده. جنگ نمایانی کرد، قتالی کرد، آتش فشار آورد. تو بعضی از اخبار اومده میگه ابا عبدالله یه تعلق خاطری داشت به علی، هر تیر و شمشیری که میامد با گوشه ابرو رد میکرد. علی اکبر متوجه شد، برگشت طرف خیمه ها، رسید مقابل ابا عبدالله، عرق داره از سر و صورتش میریزه. گفت یا ابا ان العطش قد قتلنی و ثقل الحديد اجحدنی، یعنی بابا عطش داره از پادرم میاد، سنگینی آهن خستم کرده، یه جرعه آب داری بهم بدی؟ گفت یا پسرم، یا پسرم، این زبانو گذاشت تو دهان علی اکبر. یا ابا عبدالله حسین، 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 یا با یا با حسین، 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 یا با یا با. علی اکبر میگه وقتی دوباره رفت طرف میدان، ابا عبدالله نگاه میکرد به قد و بالای علی. میدونین نگاه ها مختلفه، نوشتن آیسون نگاه مأیوسانه ای میکرد به قامت علی اکبر. ای وای، ای وای، علی اکبر صدا میزد انا علی ابن حسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بالنبی، من علی پسر حسین پسر علی هستم، بغض علی دارید، منم علی هم. میگه اونقدر شباهت داشت به رسول الله، کوفی‌ها حیا میکردن حمله کنن طرفش، ولی وقتی گفت من علی هم، جلادتش رو دیدن. یا ابا عبدالله، میگه این بار که هجوم آورد ضربه زدن، به روایتی میگه عمود آهنی به فرق مبارک علی نشست،
کسی که روی اسبه وقتی میخواد بیفته طبیعتاً از گردن اسب میگیره، میگه فعتنق به فرسه، یعنی از گردن اسب گرفت که نیفته. حیوان به جایی که بیاد طرف خیمه ها
رفت تو دل دشمن.
یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، این عرض تو لشگر میچرخه، هرچی دستش میرسه میزنه. میگه صدای علی که بلند شد، ابا عبدالله رفته تو دل دشمن. میگه هرچی نگاه کرد متوجه نشد کدوم طرفه، بلند شد رو رکاب ذوالجناح ایستاد. یه وقتی یه جایی شمشیرا میره بالا، ابا عبدالله تاخت تا رسید بالا نعش علی، از اسب پیاده شد نه، میگه خودشو از بالای اسب انداخت رو بدن علی اکبر. اما چه بدنی؟ میگه بدن علی اکبر اربن اربا. اربن اربا یعنی چی؟ یعنی قطعه قطعه شده بود بدن.
آقوده
دشمنه. میگه اونقدر حسین رو بدن علی افتاد، همه گفتن حسین جان داد،
گفتن جوونش رفت،
حسین بالا نعش علی جان داده. میگه دیدم یه خانوم بلند قامتی از خیمه های حسین بیرون زد، اومد وسط میدان، دست انداخت زیر بغل ابا عبدالله، گفت بلند شد داداش. گفتم این زن کیه؟ گفتن این زینب بنت علی. گفتن اگر خانم زینب اونجا نمیرسید ابا عبدالله جان داده بود.
ولدی علی، ولدي علي، ولدي علي، ولدي علي.
یه چیزی بگم، باید غیرتی بشی دیگه. میگه رو کرد به نعش علی اکبر، گفت بابا جان خیز از جا، خیز از جا، آبرویم را بخر. پسرم بلند شد، خیز از جا، آبرویم را بخر، عمه را از بین نامحرم ببر.
پاشو محمد اومده وسط میدان.
یا ابا عبدالله، میگه حسین بلند شد اما یه دست به کمر گرفته صدا زد یا فتل بنی هاشم تعالو، یعنی جوانان بنی هاشم بیایی علی را بر در خیمه خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه حسین جان 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 حسین جان
یا آقایی بود مداح هیئتی این میگه من خیلی روضه علی اکبر رو شنیده بودم شنیدم ابا عبدالله نمیتونست کمر راست کنه میگفتم یعنی چی؟ یعنی چی نمیتونه کمرشو راست کنه؟ میگه خودم از خدا خواستم خدا یه جوونی به من بده تو سن علی اکبر از دنیا بره من ببینم یعنی چی نمیشه کمر خدا یه جوان بهش داد خوشگل مؤمن هیئتی مداح میگه یه روز بهش خبر دادن بود و جوانت از دنیا رفت میگه این رفت بالا سر جوان نشست میگه وقتی بلند شد دیگه کمر راست نشد میگه تا آخر عمر همینجور کمرش بلا مونده بود
حسین جان 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 حسین جان